بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که الان ما میکنیم این بحث اصولی نیست، بحث کلامیه. آقایان اگر مایل باشن این مسئله را مفصلا ببینن، در کتاب کشف المراد علامه حلی در مبحث معاد هست. ولذا ما این مسئله را از دیدگاه متکلمین بحث میکنیم. بس در این است که آیا واجب غیری هم ثواب دارد یا نه؟ منی که قدم برمیدارم میروم به جبهه، این قدم های من هم ثواب دارد یا نه؟ یا برمیخیزم میروم آب تهیه میکنم برای وضو، تهیه آبم ثواب دارد یا نه؟ و همچنین کارهای دیگر. حل این مسئله بستگی دارد ببینیم ثواب عقاب ملاکش چیست. در باره ثواب عقاب سه مکتب داریم. مکتب اول مکتب تجسم اعمال. اصلا معتقدن ثواب و عقاب مجسم شدن اعمال دنیوی ماست. مسئله تجسم اعمال یک بحث مفصلی است در کلام و در فلسفه. کسانی که قائلن ثواب عقاب از قبیل تجسم اعمال، سه نوع نظر دارن. یک مکتبه اما سه نظر. نظر اولین است که اعمال ما در این جهان دو نوع تجلی دارد. گاهی با لباس دنیوی تجلی می کند، می شود نماز. ولی همین نماز در آخرت لباس دیگر دارد به نام نور. تمام اعمال ما در این جهان دو نوع تجلی دارد. یک تجلی در دنیا، تجلی دیگر در آخرت، تجلی سوم هم در برزخ. بنابراین ثواب عقاب غیر از اعمال ما چیز دیگری نیست. این اعمال ما به حسب محیط برای خود ظهور و بروزی دارند. در مقابل گناه هم همینه. غیبت که انسان می کند، غیبت در این جهان یه لباسی دارد که زبان حرکت بکند، حد که حرمت بکند. در برزخ به نوع دیگر، در آخرت به نوع دیگر. حتی کسانی که اهل معرفتن میگن کسانی که غیبت میکنن، من در اون حالت بوی بدی را از دهان او استشمام میکنم. این قول اول هست که اعمال ما به عینه در آخرت هست. جهنم همین اعمال ماست، بهش همین اعمال ماست. قایت ما فی الباب، این اعمال ما دارای تجلیاتن، وجود دنیوی دارن، وجود برزخی دارن، وجود اخروی. شاهد بر این مسئله آیه کنزه. روز قیامت خلاق متعال کسانی که گنج دارند و طلا و نقره را در خانه های خود حبس کرده اند، ولا ینفقونها فی سبیل الله، قرآن می‌فرماید فلهم عذاب علیم. بعد می‌فرماید یوم یحما علیها فی نار جهنم. یوم یحما علیها برمیگردد به همان طلا و نقره، داغ میشوند. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، داغی بر پیشانه آنان و پشت آنان و پهلوی آنان. بعد قرآن می فرمد هازا ما کنستم، هازا این آتش ببینی، ما کنستم همان طلا و نقره است. در جهان طلا و نقره هست، اما در اینجا آتش. معلوم می شود که اعمال ما دو نوع یا سه نوع تجلی دارم. در این دنیا طلا و نقره هست، ما شاء الله چشم انسان که می گفتد صفراء فوق اون لونها تسر ناظریست، اما در آخرت می شود آتش. همچنین آیات دیگر هم هست، فوجدوا ما عملوا حاضرا. این آیه مبارکه فوجدوا ما عملوا حاضرا، عرض کردم در سوره مبارکه کهف آیه 49، فوجدوا ما عملوا حاضرا. نماز حاضر می شود، غیبت حاضر می شود. آیه دیگر هم سوره نساء آیه 10، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. خود اعمال حاضر می شوند. بنابراین تشکیل دهنده دوزخ و بهش همین اعمال ما هستند. این یه نظر است در تجسم. بعضی هم میگن نه، تجسم به گونه دیگر است. شاید همین را هم منکر نباشند. اون این است که در این دنیا میکاریم، در آخرت ثمره را میچینیم. اعمال ما در این جهان به منزله شجره است، میوه اعمال را در آخرت میچینیم. از دنیا مزرعت الاخره. یک کلامی هم از امیر مؤمنان هست، العمل الصالح حرث الاخره، کشتزار آخرته. البته این از اولی رقیق تره. اولی اصلا میگه دوزخ و بهش همین اعمال ماست که در اون جهان تشکیل دهنده دوزخ و تشکیل دهنده بهشتن. این اون را نمیگد، رقیق تر میگد، میگد در اینجا میکاریم، در آخرت میبرا میچینیم. که انهو اعمال ما شجره است، بهشت و جهنم ثمره است. قول سوم که قول عرفاست، اونها میگن اصلا انسان که در این جهان خدا را عبادت کند، پاک دامن باشد، نفسش پاکه. در آخرت متناسب نفس خودش بهشت و دوزخ را می سازد، مطابق نفس خودش. اما اون آدمی که بدکارند و گناهکارند، ناخداگاه جهنم خود را می سازن. یه مسئله معروفی است که میگن شطور در خواب بیند پنبه دانه. این نفوس طیبه سازند بهشتن، اما نفوس ارکرم خبیثه سازنده ارکرم خدمت که دوزخ. هر سرعی مال تجسم اعماله. اولی میگد به عینه متجسمه، دومی میگد اثرش متجسمه، سومی میگد اصلا نفوس ما خلاقیت دارد، یخلق الجنت و یخلق النار، هر کسی حسب نفس خوده. البته این آرا ما منکرش نیستیم، اما بهشت و دوزخ منحصر به اینها نیست. ممکنه همه اینها صحیح باشد، اما ورای اینها ما جهنم و دوزخی، بهشت و جنتی معتقدیم از نظر آیات و روایات. بنابراین اینها را منکر نیستیم، اهل معرفت هرچه بگن بگن، منکر نیستیم اما قائل به انحصار هم نیستیم. این یک نظر. المعتمد علی الاستوانه. این مسائل، مسائل کلامیه. حالا آگه آخوند آورده، ما ناچاریم از اونجا و اینجا بیاریم مطلب را. بنابراین آقایان اگر این مسائل را در کلام و در فلسفه و در عرفان دیدن، خشونت به خرج ندهن، باشد. اما انحصار به اینها نمیپذیریم، نه. لله تعالی جنت و لله تعالی جهنم. البته ممکنه اینها هم همشون صحیح باشد طبق آیات روایاتی که استدلال میکنند. این یک نظر. القول الثانی، این قول عرفا و حکماست. القول الثانی، البته قول اول سه تا نظر بود، یک مکتب، اما سه تا نظر، مکتب و تدسیم. القول الثانی قول افکارم متکلمین است. غالب متکلمین معتقدن الجنت و النار، الثواب و العقاب من المجعولات شرعیه قرار دادیه. چطور جناب عالی با کارگر خود قرار میگذارد که کار کند و این مبلغ را بگیرد، خلاق متعالم با بندگان خودش این قرارداد را نهاده. جنبه جنبه قراردادی دارد. بهترین دلیل این قول، عرض کنم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ده و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. بگه جنبه قراردادی است. اما خلاق متعال ما حق گردنش نداریم، همه اش جنبه یه، اگر آقای سید العلماء تفضلی دارد، همه اش جنبه یه تفضلی دارد، فضلیست از حق تعالی. غالبا متکلمین و متشرعه این قول را قبول دارم که از ثواب و العقاب من المجعولات شرعیه. سبب هم جنبه تفضلی دارد، جنبه استحقاقی نیست. و قول سومه، قایت ما فی الباب، حق تعالی اگر وعده کرد، البته خلف وعده نمی کند، ان الله لا یخلف وعده. البته در وعید میگن اشکالی ندارد، خدا وعید داشته باشد اما بعدن بگذرد. اونا نمیگن خلف وعده، اونا میگن کرامت و بزرگواری. القول الثالث، نه، مسئله مسئله قراردادی هست اما جنبه استحقاقی دارد. قائلان به استحقاق قرارداد را منکر نیستن اما استحقاق را میگن. بنابراین قول سوم با قول دوم مشترکن که هر دو جنبه مجعولات شرعیه. اولی میگه تفضل، دومی میگه تفضل، بلکه اولی به معنای مکتب دوم. مکتب دوم قول اولش میگه تفضل، قول دوم میفرماید استحقاق. این دو تا دلیل دارد کسانی که میگن استحقاق است. اولا یه صغرا و کبرا دارن. دلیل اولشون میگن العمل الصالح مشقتون، روزه گرفتن اون هم در گرمای جده مشقتون، و کل عمل مشق بلا عوض ظلمون. من روزه بگیرم در جده، یکی هم خدا بهم ندهد، این یه نوع ظلمه. قائلان به استحقاق البته قراردادیه، اما میگن بعد از قرارداد جنبه استحقاقی دارد، تفضل نیست. اولی میگن نه تفضل، خدا هم نکرد نکرد، ولی میدونه میکند. اما گردن خدا ما چیز طلبکار نیستیم. اما این میگن نه استحقاقیه. چرا؟ صغرا و کبرا، بگو صغرا را، العمل الصالح مشقتون بكل عمل مشق بلا اجر بلا عوض ظلم. يلاحظ عليه این آقا خود را گم کرده، اون کس که میگد استحقاق این جناب بنده ای که در جد روزه میگیرد در اون هوای کرد از چی به خودش چیزی مصرف میکند یا همه اش از چی به خداست؟ بنده که خودش چیزی ندارد، وجودش، زبانش، ریعش، کبدش، اعمالش، همه اش مخلوق خدا. بلکه اگر خودش منهای خدا چیزی داشت، حق داشت که این صغرا و کبرا را بچیند. العمل الصالح مشقت و کل مشقت بلا عوض زر. شما چیزی را خرج نکردی؟ فما لکم من فضل فمن الله تبارک و تعالی. بنا ان علی هذا این آدم صغرا و کبرا گشت. اگر صغرا را هم بپذیریم کبرا را نمیپذیریم، حتی ممکنه صغرا را هم نپذیریم. کل عمل صالح مشقه، و خدا به دنبالش وعده داده که بهش میدهم. این به ظاهر مشقت، اما در باطن روح و ریحانه، وعده داده. بنابراین این مکتب که میگن قرار داده یا اما استحقاقی، این دلیلشون باطله. دلیل دوم دارم. میگن در قرآن کلمه اجر کرارن استعمال شده. عرض کردم خدمتون که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. معلوم میشود اجره. اجر در کجا میگن؟ در استحقاق. کارگری را جنابانه استخدام کرده 8 ساعت کار کند، موقع مغرب مزدش را باید بدیم. بنابراین قرآن کلمه اجر را که به کار برده، معلوم میشود جنبه استحقاقی داره. یلاحظ علیه این آقا با منطق قرآن آشنا نیست. خدا میخواد با بندگانش از طریق ملاتفت سخن بگوید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. خدا میگه به من شهریه بدی. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدی. خدا قرض میخواد. خدا که خلاق الملک و الملکوته، از مردم وام میخواد. این زبان معرفت و زبان تلطیفه. میخواد در بندگان خودش روح ایثار را زنده کند. میگد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، اما فیضاعفه له، ربا هم میده. بعد و له اجر کریم. بنابراین کلمه اجر دلیل بر این نیست که جنبه استحقاقی دارد. اینها یک نوع استعاراتی است برای ترغیب و تشویق بندگان که روح ایثار را در جامعه ما زنده کند. بنابراین تبین من اول درس الهنا ان فی الثواب و العقاب مناهج ثلاثه. المنهج الاول منهج التجسم به سه معنا. التجسم به سه معنا: یک، الثواب و العقاب نفس الاعمار به صوبها الاخروی، الثانی العمل الصالح شجرتون و الجنت و الدوزخ ثمرت العمل، القول الثالث نفس ما در این جهان اگر طیب باشد حور عین می سازد، اما اگر خبیث باشد عقرب و مار می سازد. بگیم تمام دوزخ و بهشت مخلوق نفس خلاقه ماست. این یه مکتب. اما به سه طریق. عرض کردیم منکر نیستیم اما انحصار نیست از آیات قرآن و اون گسترده‌تر از این استفاده می شود. علاوه بر این سومی با معاد برزخی مناسبه، و حال اینکه ما قائل به معاد عنصری هستیم. المکتب الثانی منهج التفضل قرار داده، اونم تفضله. سوم میگه بله قرار داده اما استحقاقه. دوتا هم دلیل آورد، یک صغرا و کبرا، یکی هم چسبید به کلمه اجر. جوابش عرض کردم آقا اینها یک نوع زبانیست، زبان وحیست و میخواد با بندگانش از طریق ملاطفت سخن بگوید. بگد ببین مقام شما کجاست، خدا از شما از کنم وام میخواد، به خدا وام بدید، یعنی به فقرا برسید. رسیدن به فقرا در حقیقت کسب مقام رضای خداست. بعدن میفرمگد و لکم اجران کریم تمر کلام فل ملاحج. حالا آیا واجب نفسی مسلمن ثواب داره؟ آیا واجب غیری هم ثواب دارد یا نه؟ باید بر این سه مکتب عرضه کنیم. اما مکتب الاول، منهج اول، بر آن عرضه کنیم. واقعش این است که نسبت به مکتب اول که تجسم اعماله به آراء الثلاثه نمی شود اظهار نظر کرد، چون ما از غیب خبر نداریم. نمیدونیم آیا واجب نفسی این کار هست یا واجب غیری هم این کار ازش برمیاد که برای ما دوزخ و بهش بسازد. حد و حدود تجسم اعمال برای ما روشن نیست، نه از آیات قرآن روشنه و نه اهل معرفت به دقت درک کرده ان که فقط واجب نفسی این کار هست یا واجب غیری هم این کاره هست. چون مسئله مسئله تاریکیه، یک راه عجیب و غریبیه، ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم بگیم حتما واجب غیری هم ثواب دارد یا بگیم ثواب ندارد. اصلا از اظهار نظر باید ما کوتاه بیاییم، برای ما روشن نیست. این نمر کرام آقا چه میفرمایم؟ در نفسی خب قدر مسلمه، اگر ثواب عقاب هست قطعا نفسی هست، اما مرحله واجب غیری برای ما روشن نیست که آیا این هم قابلیت دارد که در اونجا دو تا لباس داشته باشد، هم وجود دنیوی هم وجود اخروی، یا شجره باشد میوه‌ده باشه، یا در نفس ما بگو اثرگذار باشد، ما هم بتونیم طبق این جنت و جهنم را بسازیم. واجب غیری موقعیتش برای ما روشن نیست، ولذا علی منهج الاول هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن نباید بحث کنیم. اما منهج ثانی، منهج ثانی کدوم؟ عرض کنم خدمتون که تفضل. بحث را باید در تفضل انجام بدهیم. در تفضل هم دوتا راه داریم، یک راه، راه قرآنی و حدیثی، چون تفضل دیگه، در تفضل دیگه عقل مدخلیت نداره. اولی بود که عقل مدخلیت داشت، در دومی تفضله. ما باید ببینیم قرآن و عرض کنم حدیث نسبت به واجبات غیریه ثوابی گفته یا نگفته. بنابراین باید متکلمی که قائل به قول دومه بحث را همینجا تمام کنه. که آیا قرآن نسبت به واجب غیری هم اثر معتقد یا نه؟ دیروز آیه ای را از سوره مبارکه توبه خوندیم که خداوند منان به مجاهدین می‌فرماید ولا یطعون موت ان یغید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. همینجا بحث را تمام کنیم. خلاق متعال روی قرار داد اجر معین کرده، البته این در جهاده. آیان اگر اهل مطالعه باشند بهار را ببینید، در بهار و در جاهای دیگر برای اعمال غیری هم ثواب داده شده. کسانی که مسجد می روند، خلاق متعال برای هر قدمی که بر می دارند ثوابی قائل شده. بنابراین از نظر مکتب دوم که قائل به قرار داده، چپ و راست معنا ندارد. راه مستقیم کتاب سنت است و کتاب سنت خیلی برای اعمال غیری، واجب غیری ثوابی قائل شده. مسجد رفتن برای هر قدم، مشایعه میت، عرض کنم میروم تا میت را مشایعه کنم برای هر قدم. راه واضح هست دیگه، نباید سنگلاخ بندازیم. نعم لو قلنا بگید لو قلنا بالاستحقاق. اینجا چهار تا قوله. لو قلنا بالاستحقاق، ما که استحقاقی نیستیم، ما همان تفضلی هستیم. آقایان کشف المراد را ما چاپ کردیم، پاورقی های من در اونجا دارم، این مسئله در اونجا هست. ما دومی هستیم، همان مسئله تفضل. بل اگر گفتیم استحقاق، در اینجا چهار قوله. القول الاول قول المحقق الخراسانی و سید الاستاد میگن اصلا واجبات غیری ثواب نداره. این قول اوله. القول الثانی قول المحقق القومی، مرحوم محقق قومی گفته ثواب دارد، به شرط اینکه این واجب غیری واجب اصلی باشد. اصلی یعنی چه؟ تبعی نباشد. برای شما زرنگی کردی، میگم ابیت چیه؟ میگید اسود نباشد. روشنتر، واجب اصلی کدومه؟ خطاب مستقل داشته باشد، مثل وضو. مرحوم محقق قومی میگد ما استحقاقی هستیم، اما در صورتی ثواب دارد که مستقلن دارای خطاب باشیم. قول سوم میگن نه، واجب غیری ثواب دارد، ازا قصد بهی اتیان الواجب نفسی. اگر من قدر هدفم از مقدمه این است که واجب نفسی را بیارم، این ثواب داره. وضو بگیرم برای نماز، راه بروم برای جهاد، و الا هر مقدمه اثر ندارد. اون واجب نفسی، ببخشید، اون واجب غیری ثواب دارد که آورنده اون قاصد ذل مقدمه باشد. این قول سوم، قول شیخ انصاری. قول چهارم دیگه دائره را مزیق کرده، گفته بله واجب غیری ثواب دارد، به شرط این که قصد کنی واجب نفسی را، یک، علاوه بر این به ذل مقدمه هم برسی، اون ذل مقدمه را هم انجام بدهی، و الا اگر در وسط پشیمان بشوید، نه، وضو گرفتم برای نماز، اما دیدم چلو کباب حاضر است و گفتیم ایمان از دست نرود، نشستم و قضا خوردیم. اینجا دیگه نه. چهار تا قوله. القول الاول عدم ترتب الثواب علی الواجب الغیری مطلقا. القول الثاني ترتب الثواب على الواجب الغير اذا كان له خطاب مستقل. القول الثالث الواجب الغير له ثواب اذا قصد به اتيان الواجب النفسي. القول الرابع علاوه بر اینکه اتیان واجب نفسی را قصد کند، علاوه بر این واجب نفسی را هم بیاره و الا در وسط پشیبان بشود. نه، این چهار تا قوله. آقایان دقت کنید، تمام این اقوال چهارگانه مال استحقاقه و الا علل قول به تفضل اصلا این بحثها نیست. باید ببینیم که قرآن چه میگه. این استحقاق است که مسئله را عقلی میکند. چهار تا قول درست شده، چون مسئله یسیر و مسئلتن عقلیتن. اولی میگد نه، مثلا حضرت امام میگد مقدمه که محبوبیت نداره. چیزی که محبوبیت نداره که ثوابی داشته باشد. مسئله را عقلی کردن، چهار تا قول پیدا شده. و الا اگر تفضل باشد قول واحد و هو الرجوع الى الكتاب و السنه و ثواب داره. اما اگر تفضل نشد، استحقاق شد، مسئله یکون و مسئله عقلیه، و لذا این چهار تا قول رشد کرده. یکی میگد اصلا ثواب نداره، دومه میگد ثواب دارد اگر خطاب اصلی، سومه میگد اگر قصدش از آوردن مقدمه زل مقدمه باشه، چهارمه میگد علاوه بر قصد اون را هم بیاره. بنابراین این اقوال اربعه مال استحقاق است که انشاءالله فردا حدیث را بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرشبت که در این ایامی که ما داشتیم السلام علی المولودین فی رجب، این مولودین رجب چه کسانی هستن؟ خیلی ها اشتباه میکنن که خیال میکنن علی هم در این مولودین داخله. نه، در این ماه ما سه تا مولود داشتیم. یک امیر مؤمنان، دوم امام جواد، سوم بله امام هادی. ما سه تا عرض کردم خدمت که مولود داشتیم. آقایان همان روزها هم گاهی تعطیل شد و گاهی تعطیل نشد. السلام علی المولودین فی رجب. بله بله، امام باقر را شما نگفتید، اون هم هست اول ماه، یا اول ماه نبود، اول ماه مال امام هادی بود، امام جواد بود. علا اجهال تبدد امام باقر هم در همین ماه. یک روایت نابی از امام باقر میخوام نقل کنم، انشاءالله در زندگی ما عملی باشد. این روایت را مرحوم مجلسی در مواعظ امام باقر آورده. آقایان اگر کتاب بهار را نگاه کنید، مواعظ، مواعظ ابی جعفر الباقر اولین روایت. می‌فرماید جابر اگر عملی را انجام دادید، این عمل نگاه کن ببین مورد رضایت خدا هست یا نیست. اگر واقعا مورد رضایت خداست خوشا به حال تو، ولو مردم پشت سر شما بد بگن. دلگر باش به رضایت خدا، دلگر به رضایت مردم نباش. اگر این راهی که رفتید راهیست که هادیان مهدیان رازیان مرزیان لله، خیلی عنایت به مردم نکن، ولو مردم تو را انتقاد کنن. و اما اگر عکس باشه، راهی که رفتید راهیست برخلاف رضای خدا، ولو مردم کف بزنن خیلی، حواست باشد این راه راه خطرناکه. بنابراین در تشخیص خود در درجه اول ببین راه راه الهیه یا راه شیطانیه. اگر راه الهیه در جان باش مردم قبول بکنن یا نکنن، اگر راه راه شیطانیه خیال نکن که دلگرم مردم باشی. البته این یک نوع معرفت عجیب الهی است که انسان در تمام مشیش اول خدا رو در نظر بگیره، ببین این مرزی خدا هست یا نی. می‌فرماید انظر الی ما تعمل، اگر واقعا این عمل عمل است که مورد رضای خداست، فلا تبتئس، عرض کنم به بدگویی مردم. اما اگر نه عمل تو برخلاف رضای خداست، فلا تفرح به خوش آمد مردم، میزان خداست. مرد سالک واقعی همین است که میزان در زندگی رضای خدا باشد. البته این به اون معنا نیست که به افکار عمومی توجه نکنیم، او در درجه دومه. مسلماً اگر یه عملی باشد مباح اما ببینیم مردم خوشایند نیست، نباید انجام بدیم. مسئله الغاء افکار عمومی نیست. مسلماً یک نفر سائس، یک نفر عالم افکار عمومی را در نظر میگیرد، ولی او در درجه دومه. در درجه اول این روایت، من الفاظش را ننوشتم براتون بخورم، از روایات ناب امام باقر سلام الله علیه که میزان خدا باشد نه دلگرمی مردم. اگر این باشد که انسان جزء دیگه مردان الهی خواهد بود. آقا ابی عبدالله الحسین در اون خطبه‌ای که در مکه خوندن فرمود رضا الله رضا انا اهل البیت، میزان همینه، رضا الله رضا انا اهل البیت و ما به دنبال رضای خدا هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.